بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث در باره مسقطات خیار عیب بود. مسقطات خیار عیب سه جوره. یکی اونهایی که اسقاط حق فسخه، یکی اونهایی که اسقاط حق عرشه، و یکی هم اونهایی که مسقط هر دوتاست. اما قسم اول، شیخ انصاری فرمود که اولین مسقط از اونهایی که اسقاط خیار میکنه نه اسقاط عرش، اینه که تصریح کنه ذوالخیار، بگوید خیار را اسقاط کردم و حق عرش را بر خودم نگه می دارم. حالا مثلا عبارت کتاب های فقهی اینجوریه: اسقط تو خیاری و اثبت تو عرشی، یا اثبت تو لی العرشه، اثبات کردم برای خودم عرش رو. بعضی از آقایون گفتند که خب اینجا دیگه روشنه و مسلمه که اسقاط فسخ کرده نه اسقاط عرش، و این دیگه بحثی نداره. بلی، جوابش اینه که بس در همین جاست که آیا می شود یک حق را تجزیه کنیم، یه قسمتش را ساقط کنیم، یه قسمتش را ساقط نکنیم؟ اگر خیار عیب یک حق باشه، نمیشه رد و ساقط کرد و عرش رو باقی گذاشت. توی روایات اصلا کلمه خیار عیب به کار نرفته. این یک اصطلاح فقهیه که میگن خیار العیب. و خیار العیب حقیقت شرعی هم ندارد، که یعنی بگیم شرع اومده گفته خیار عیب یعنی چی. ایشون میفرماید که خب این لفظ خیار عیب تو روایات نیامده، ولی مطلبش که اومده. خب حرف سر همینه که آیا واقعا مطلب خیار عیب اینجور که الان تو ذهن همه آقایونه، این مطلب تو کدام روایت اومده؟ السلام. نه 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 فقط همین جا، نه هیچ جای دیگه نمیشه. تو خیارات دیگر فقط خیار منیش این بود، میتونه فسخ کنه یا نکنه، همین. یعنی دو چیز نبود، وجود و عدم خیار بود. اما ما نحن فیه اینه که خیار یعنی میتونه فسخ کنه، میتونه فسخ نکنه، عرش بگیره، میتونه هیچ کدام. خب حقم همینه. آیا جاهای دیگه هیچ کس تو این تردید نداره که یه حقه؟ درست؟ تجزیه‌ام امکان نداره جاهای دیگه. اما در ما نحروفی احتمال داره دو تا حق باشه، اینجور که امام خمینی میگه. احتمال داره بگیم یه حقه اما قابل تقسیمه، اینجور که مثلا دیروز میگفتیم مثل خصال کفارات یا واجب تخییری. بله، بینید تو مهریه یه زن یا مثلا دین، یه کسی از یکی طلب کاره میگه نصفشو بده بقیهشم نخواستم، اینجاها که مسائل مالی باشه میتونیم بگوییم که مال هر کسی به اون واحد مال قابل تقسیمه. یعنی کسی که از یه نفر 100 تومن طلب داره، 100 تا 1 تومنی طلب داره، 100 تا 1 تومن میتونه بعضیشو بگذره بعضیشو نگذره. تو عرش هم اینو من میپذیرم، تو عرش که اگه کسی با 100 تومن عرش بگیره میتونه بگه 50 تومن عرش میگیرم، یعنی عرشو میپذیرم چه حقه. اما عرش و رد دو تا حق باشه اینو مشکل دارم. عرض کردم که الان روشن میشه، الان میگه عرض کردم که حقیقت شرعیم نداریم، حقیقت متشرعه هم نداریم. باید احکام خیار عیب را دونه دونه بررسی کنیم و با توجه به دلیل اون احکام بگیم آیا می شود این حکم را ساقط کرد یا نه. مثلا یکی از احکام خیار عیب حق الفسخ، یکی دیگر حق العرش. شیخ انصاری که می فرماید روایات مستفیزه داریم بر این که مشتری حق فسخ دارد، بقیه آقایون هم همینجور، حال شیخ انصاری به عنوان مثال گفتم، بلا همه یه آقایون میگن. جوابش اینه که ما حتی یه دونه روایت اینجوری پیدا نکردیم، حتی یک دونه روایت که خب چرا؟ بله خب آها خب تمام این روایات، من جمله این روایتی که شما اشاره می‌فرمایید، بحث رد مبیع بود، در حالی که فسخ یعنی رد عقد. من هیچ روایتی پیدا نکردم، هیچ، حتی یک دونه که بگوید در خیار عیب مشتری حق فسخ داره. همش تو روایات هست حق رد داره و ردم رد المبیع را میگه. پس فسخ که اصلا دلیل نداره، یعنی هیچ دلیل نداریم که بگیم مشتری میتواند معامله رو فسخ کنه، هیچ دلیل نداره. و اما حق عرش، اینم اتفاقا همین جوره، هیچ روایتی نداریم که بگوید مشتری همزمان با حق فسخ همزمان با او حق عرش داره. این که در هیچ روایتی نیست که آدم مخیر است بین فسخ و عرش. اون چه که تو روایات فراوان اومده، یعنی شاید 30 تا روایت داشته باشه، اینها میگه اگر که نتونست رد بکنه حق عرش داره. یعنی حق عرش در طول حق رد. هر وقت کسی نتونست رد بکنه حق عرش داره، و بعد نتواند رد کند هم تو خود روایات معنا شده. یعنی چی نتواند رد کنه؟ یعنی این که مشتری در مبیع تصرف ایجاد کرده و لذا قابل رد نیست. مثلا کنیزی رو خریده، بعتیه کرده، بعد از بعت فهمیده معیوبه. اینجاست که روایت میگه میتونه عرش بگیره. یعنی عرش مال بعد از سقوط رد، و سقوط ردم به خاطر تصرف. بحث ما اینه که کسی قبل از تصرف، قبل از اینکه تصرف بکنه حق فسخ و ساقط کنه، حق عرش و باقی بگذره. این هیچ روایتی اینو نمیگوید. یعنی اصلا توی روایات نگفته که کسی که تصرف نکرده، یعنی مبی همون جور که خریده الانم همون جوریه، تصرفی نکرده، آیا میتونه عرش بگیره یا نه؟ این هیچ دلیل نداره. بله شهرت فتوایی هستم، بلکه اجماع هم هست، اما اینو فهم آقایون بوده از روایات، اونم درست نیست. چرا؟ تصدیق قول جدید میشه دا، اما این آقایون دقت رو روایات ها نکردن. این قولی که اینو پذیرفتن، اگر که فرض کنی هیچ دلیل نبود و این آقایون یه حرفا رو میزدن، میگفتیم اجماع تعبدی ما میپذیریم، میپذیرفتیم، اما چون میدونم دلیلشون این روایاته و روایات رو دقت نکرده، ولی زن نمیپذیریم. دوتاست نخین، نه تلازم نداره، چون ممکنه رد مبیع بکنه اما رد عقد نکنه. مثلا در باب نکاح، اگر یه دختری حاضر شد با یه پسر ازدواج کنه، مهرش هم یه چیز مشخص بود، مثلا گفت این فرش مهر دختر بود، بعد از اینکه ازدواج و عروسی تموم شد دختر فهمید که این فرش معیوبه، اینجا حق رد صداقو داره، میتونه بگه این مهر کلا رفته سر من، اما نکاحو نمیتونه فسخ کنه. اینجا باید چه کار کنه؟ باید بگی که این فرشو رد میکنم، پول این فرش رو به قیمت واقعی این فرش اونو میگیرم. خب بلدی دل خواست، آره که به همین بشتنه، بله آره نداریم، اما تو روایات همش گفت که رد مبی، ولی رد عقد نگفت. یعنی الان ما نحنفی اینجوری میشه دام مثل بحث نکاهه. پس تا اینجا نتیجه این شد که اصلا هیچ دلیلی ما نداریم برای این که کسی بتواند اسقاط خیار بکنه یا اسقاط فسخ بکنه، این حق فسخ رو ساقط کنه، ولی حق عرش رو باقی بگذاره. این مسئله که دیروز میگفتیم شبیه واجب تخییریه و واجب تخییری رو سه قسمت کردیم، سه قول گفتیم، اونها هم درست نیست. علتش اینه که مثلا افرادی مثل آقای آخوند یا شیخ، این بزرگواران در باب واجب تخییری معتقدند که وجوب تخییری برگشت به وجوب تعیینی می کند، یعنی وجوب تخییری همون وجوب تعیینیه، اما یه وجوب ناقص، یه وجوب ضعیف. وجوب های دیگر مثلا نماز ظهر واجبه، این وجوبش اینه که الا و لا بده، فقط و فقط با این کار رو انجام داد. اما بعضی مواقع یک چیزی واجبه، واجبه تعیینی هم هست، اما لابدیت ندارد. میشه مثلا فرض کنید که با اینکه واجبه ازش صرف نظر کنیم، یه چیز دیگه رو انجام بدیم. به عبارت دیگه شیخ و آخوند هر دو واجب تخییری را برگشت میدن به چند تو واجب. تو خصال کفارات میگه سه تو واجب داریم، اتق رقبه، شست مسکین، شست روز روزه. اما این سه تو وجوب ناقصند. آیا کسی میتونه در ما نحن فیه بگوید که مشتری سه تو حق داره اما سه تو حق ناقص؟ اولا سه تو حق نیست تو ما نحن فیه، چون اگه سه تو حق باشه باید سه تاشم بتونه عمل کنه، در حالی که تو خصال کفارات میشه سه تاش عمل کنی. نه حالا اونش طور نیست، چون این گفتیم که حکم بعضی، اون حکم تکلیفی، اینش مهم نیست. نه اصلا می فقط تشبیه به اونه از جهت این که یک حق یا چند تا حق، از این جهت. چون سه تا ناقصه، سه تا ناقص با کسر و انکسار میشه یکی کامل، سه تا ناقص. مثلا بگیم نه مثلا بگیم وجوب ناقص هم به این معنا که اگر یک چیزی وجوب کامل بود، مثلا ترکش روز قیامت صد تا چوب میزنند میگن چرا این وجوب انجام ندی، اما اگر یک چیزی وجوب ناقص باشه، اگه ترکش کردید روز قیامت سی تا چوب میخوره، اگه سه تاشو ترک وقت صد تا میخوره. مثلا نه اهمال تو مقام جل وجود نداره، اما تو مقام اثبات و در ظاهر چرا ممکنه اهمال باشه؟ خونم مثلا همین در مقام عمل ممکنه من بگم این دلیل گویا نیست، اجمال داره، اهمال داره در مقام دلیل، و گرچه واقع و در مقام جل نمیشه. چرا نه اهمال میشه؟ مثلا فرض کنید که بگویید که مثل متشابهات قرآن. حالا چش کلده الان میگه مثل اینکه یک کسی ها به غلام خودش میگه که پنج شنبه مهمون داریم، اما مهمونات چند تاند نهار وای میسن یا وای نمیسن. حالا فعلا میگه این فقط همینقدر بهش بگم که مهمون داریم، خصوصیاتشو بدن. چرا میگه که پنجشنبه کارت دارم؟ میگه پنجشنبه کارت دارم. کارت چیه؟ اینم اهمال تو حکم. نه چرا دید؟ اون کار چه کاریه؟ اون چه کاریه؟ خیلی ممنون، مرحبا من ناصرنا. خب چون میگفتیم الابدل. خب تا اینجا نتیجه این شد که اصلا این برای ما قابل فهم نیست که یک کسی حق رد راه اسقاط کنه حق عرشو باقی بیسره. بله اگر کسی بگوید خیار عیب طبق قاعده است و عرش را هم با قاعده و قواعد بخواد اثبات کنه نه با روایات، مثلا کسی اینجوری بگه، اگر کسی بگوید خیار عیب یعنی حق تقریم بایع، خیار عیب یعنی که من حق دارم بایع و بدهکار کنم، حق تقریم نه حق فسخ. کسی از اصل خیار اینجوری معنا کنه و بگوید، مثلا کسی اینجوری بگه دا. بگه علت خیار عیب یکی از این چند چیزه، یا چون بایع دروغ گفته این علت خیار عیبه، یعنی او با یه خسارت دروغش رو بدهد. کسی که چیزی رو میفروشه ظاهرش اینه که میدونه این سالمه یا معیوبه و داره اظهار میکنه که سالمه و لذا دروغ گفته، یا این که علت خیار عیب غش و تدلیس بایع باشه، یا کسی بگوید علت خیار عیب این است که بایع نسبت به مشتری خیانت کرده، چون مشتری اعتماد کرد به فروشنده و بایع خیانت کرد به این اعتماد مشتری. مشتری که هیچی نگفت و اینو خرید، یعنی من اعتماد دارم به شما که سالم به من میفروشی در حالی که او معیوب فروخت، یعنی خیانت بایع. یا کسی بگوید علت خیار عیب اینه که ترازی رضایت طرفین رکن عقد و در جایی که مبیع معیوب باشد این ترازی وجود نداره. البته ترازی وقتی وجود نداره عقد باطل نمیشه دا، عقد میشه معلق. و یا بگوییم قاعده عدل و انصاف دلیل خیار عیبه و عدل و انصاف میگوید هر کس چیزی را میخرد یا میفروشه بنایش بر اینه که عوضین متعادل باشند، یعنی اینقدر که پول میدم اینقدرم جنس میخرم. در واقع هر کسی تو ذهنش این است که موقع معامله من ضرر نکردم، فقط این مقدار مال داشتم که مثلا پول بود، حالا مالم شد جنس، ولی همون مقدار مالو دارم. این تو ذهن هر کسی که وارد معامله میشه و عدل و انصاف همینه. اگر یکی از این چند تو احتمالو که گفتم، یکی از اینا رو کسی بپذیره و بگه دلیل خیار عیب ایناست، نه روایات و نه لازرر، اینها دلیل خیار عیبه، اگر کسی این حرفا رو بپذیره، اون موقع میشود گفت ممکن است مشتری حق فسخ را اسقاط کنه، حق عرش را باقی بگذاره. نبینی اینو من اون درستی که گفتم که نظر خودم، اون مرادم اونجا این بود که میگفتم مثلا خیار عیب رو باید ببریدش توی این جور قواعد، نه این قواعد مثل روایات و اصالت و لزوم و این حرفا. اگر تو روایات ببریم همین میشه که امروز گفتم، نمیشه اصلی مسئله رو نمیشه پذیرفت. اما اگه من بردمش تو باب عدل و انصاف، عدل و انصاف اینه که این آقا سر من کلا گذاشته، من حق دارم، حالا که حق دارم میتونم از این مقدار حقم بگذرم، میتونم از این مقدارش نگذرم. نه نه، یه حقه ها، اما یه حق رو چجوری تجزیه میکنیم؟ عرض کردم چون حق مالیه، حق مالی به واحدهای اون مال تقسیم میشود. کسی که 100 تومن طلب داره یعنی 100 توی تومنی. آره واحده، بله. خب وقت اینجا اینو میپذیریم که بگیم مال واحد را اگه بخواد تجزیه بکنه اصلا میره تو باب خیار تبعوز صفقه. بله، میره تو تبعوز صفقه. نه، من تصورم اینه که همین قاعده عدل و انصاف رو باید بریم. آره بن. نه، مبنای امام که گفتم امام میخواد بفرماید که این میره تو واجب تخییری، گفتم واجب تخییری ما نمیتونیم درستش کنیم. امام میخواست بگه هر چی تو واجب تخییری میگید همینه، اینجا جواب ایربانی میگیم. چون امام خب امام سه قسم کرد واجب تخییری رو و گفت که رو هر سه مبنا قابل تجزیه هست. من اومدم اینجوری خواستم جواب بدم که یه مبنا اینه که بگید که وجوب ناقص، وجوب ناقص. خب مطلب دیگر باز اینه که نه نه، این نکته خوبی فرمید. ببین من تعریف خیاری که قبلا پذیرفتم، ولی اون تعریف رو تو خیار عیب نمیگم، چون تو خیار عیب اصلا این کلمه خیار العیب این تو هیچ روایتی نیامده و موضوع هیچ حکم شرعی هم نیست. بر لذا اون روزم که نظر خودم رو گفتم، گفتم که اصلا بگوید خیار عیب غلطه، اصلا اسمشو بگذاری زمان العیب. اینجوری من گفتم، بینی اصلا میخواستم کلمه خیار رو هم اصلا به کار نبرم، بیم زمان العیب. اون بابا زامن عیبه، تقریم البایه. بله خیار نیست که، اصلا من خیار قبول ندارم. میگیم که یک عیبی بوده، این عیب رو اون بابا زامنه، من میتونم بدهکارش بکنم، میتونم بدهکارش نکنم، هیچ اصلا خیاری هم در کار نیست. اصلا این که بگه خیار مساقط کردم یا نکردم همش حرفیه بی ربطیه، خیاری جای نبوده. نخه نه نه، خیار به اصطلاح خیار نخیر، فقط همین که من میتونم اونو بدهکارش کنم، اینا ثابت میشه. مطلب دیگر اینه که بعضی از آقایون، بعضی از مثلا حواشی مکاسه اینها اومدن گفتن که فرق بگذاریم بین خیار شرط و خیار تخلف وصف. در خیار شرط البته این حالا کلامو یا آقایی دارم نقل میکنم و اون همین تعبیرش همین جوریه، ولی بهتر بود که حالا به جای خیار شرط بهتر بود بگه خیار اشتراط و بگه خیار تخلف شرط، بهتر بود که اینجوری بگه، ولی حالا گفته خیار شرط. اگر که کسی مبیعی را خرید با یک شرط، مثلا گفت این به شرطی که فلان باشه میخرم، اینجا ابتداءً آیه اوفو بالعقود میگوید عقد لازمه اگر بایه به شرط عمل نکرد، المؤمنون عند شروطهم، این آیه رو تخصیص میزنه و نتیجش اینه که یه حق خیار برای صاحب شرط یعنی برای مشترط ایجاد میشه. پس هر وقت شرطی رو ذکر کردند و اون شرط عمل نشد، عقد ابتداعا لازمه و بعد عقد میشود جایز و این میشه حق الخیار. اما اگر که یک وصفی برای مبیع ذکر شد و اون وصف وجود نداشت، تخلف شد، اینجا از اول عقد جایز نلازم. اصلا اوفو بالعقود اینجور عقدی رو نمیگیره، یعنی اصالت و لزوم نداره. و سه تو خیار اینجوریه: یکی خیار قبن، یکی خیار رؤیت و یکم خیار عیب. این سه تو خیار خیار تخلف وصفند. در جایی که تخلف وصف باشه جواز عقد جواز حکمی نه جواز حقی. یعنی اینکه مشتری میتونه عقد و فسخ کنه این حکم شرعیه نه حق شرعی. وقتی که جواز عقد شد حکمی قابل اسقاط نیست، کسی نمیتونه بگه که من این حق رو اسقاط کردم، چون اصلا حقی در کار نیست، حکم شرعیه. مثل این که مثلا عقد جواله یا عقد هبه یه عقد جایزیه، حال کسی نمیتونه بگه که من جوازش رو اسقاط میکنم، حق فسخ رو اسقاط میکنم، اصلا حقی در کار نیست. نتیجه این کلام نتیجهش اینه که اصلا خیار عیب قابل اسقاط نیست. ولی اصلا کل این بحثا نادرست میشه. بلکه این حرف جوابش اینه که خب نه با تحلیل شرط و وصف و دلیل وفا، دلیل وفا به این نتیجه میرسیم. آیه اوفو بالعقود اونجایی که شما شرطی کردید، آیه میگه خب وفا کن، وفا کنه میشه از صلات و لزوم، اونم که اومد تخصیصش زد وقت میشه ایجاد حق میشه برای آدم. نه چرا میشه یه عقد از یه طرف لازم باشه از یه طرف جایز؟ مثلا فرض کنید در باب وکالت بعد از اینکه عقد منعقد شد از طرف موکل جایزه، از طرف وکیل لازمه. خب بلکن نه اونا قبلا جواب دادیم، گفتیم که اون وصفه باید ببینیم که مقدمه و عرف این رو با اون دو چیز حساب میکنه یا یک چیز. نه همون روزی که این مثال رو زدم اینجا گفتم که اگر کسی رفت یک کنیز بخره، گفت یه آدم با این وصف که کنیز باشه، دختر باشه، بعد این حالا خرید دید که یه آدمه اما عبده. آره نه این نگفته، ولی حالا ما خب باید دفاع بکنیم ازش دید. ولیکن جواب این فرمایش اینه که اولا یه فرق واضح و روشنی بین شرط و وصف وجود ندارد، یعنی یه مرزبندی مشخصی بین این دوتا نیست که چی رو بگیم شرطه چی رو بگوییم وصفه، بلکه میشه بگی اصلا هر وصفی شرط هست و هر شرطی وصف است. این درسته دیگه؟ بین اگر یک کسی گفت زیدون ان جاءک فاکرمه، این ان جاءک شرطه. حالا من میتونم اینجوری بگویم، بگویم زیدون الجایی اکرمه، یعنی شرط رو تبدیلش کنم به وصف. میشه شرط رو وصف کرد یا وصف را شرط. این اولا، یعنی فرق واضحی بین این دوتا نیست. ثانیا این که نه اونجا به ظاهر کلام کار دارن، به عبارت کار دارن، همین که چی صفته چی شد، اگر این شرطیه بود و فلان شد. ثانیاً این که خود این آقا، خود همین آقا در بحث خیار قبن و خیار رؤیت این را پذیرفت که خیار حق است و قابل اسقاطه، در حالی که اگه این حرف ملاک باشه باید بگوییم خیار قبن حکم شرعیه و قابل اسقاط نیست، یعنی خلاف نظر خود این آقام هست. این حالا تا میشه اشکالای دیگه هم بهش ذکر، ولی خودی حالا همین مقدار بس.